رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز و ارجمند، کیومرث صحت هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه 2 فوریه در استودیو رادیوی آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 2 شب است.
و طبق معمول در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی 3 نشریه مستقلی تاجیکستان از یپلوس، فرج و آزادگان آغاز می شود. این مرافعه در پس دعوای 2 قاضی دادگاه عالی و 1 دادرس دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه از بالای مواد نشر کرده این 3 نشریه که در آن گویا شأن و شرف، ناموس و نام نیک، اعتبار کاری دادرس ها لطمه دیده است برگزار می شود. این 3 دادرس از نشریه های مستقلی تاجیکستان جبران ضرر معنوی خود را طلب کردند که به 5.5 میلیون سامانی برابر است. اخیرا سردبیران این 3 نشریه نیز با پخش 1 مراجعت نامه رسمی از سازمان های ژورنالیستی محلی درخواست کمک معنوی و حقوقی کردند. پس از مطبوعاتی شدن بحث دادگاهی نشریه های مستقل در تاجیکستان، سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر 1 بیانیه از مقامات این کشور خواست که فشار بر مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه ها خاتمه دهند. در اظهارات این سازمان حامی مطبوعات گفته می شود که در برابر قانون نامکمل مطبوعات، سلسله دعواهای دادگاهی بر ضد هفته‌نامه ها غیر واقعی است و احتمال دارد چنین کار به یک عنعنه تبدیل یابد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید.
بله، کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق گفته است که انتخابات ماه آینده در عراق باید انتخابات عادلانه باشد و نتیجه ها را هم رای دهندگان و هم نامزدها بپذیرند. کریستوفر هیل گفت انتخابات 7 مارس باید سرنوشت بعدی عراق را بعد از خروج نیروهای آمریکا از عراق تعیین کند. سفیر آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است و مطمئن است که رهبران سیاسی شیعه بحث های خود را در مورد باطل کردن فهرست 450 نماینده صادق به رژیم بعثی صدام حسین حل خواهند کرد. در دوام 2 سال اخیر درگیری های مذهبی میانی گروه ها کاهش یافته است، ولی روز دوشنبه در یک بمبگذاری که شیعه ها را هدف قرار داده بود، 54 نفر در بغداد جان خود را از دست دادند.
مقامات صلیب سرخ بین المللی میگویند که آنها منتظر 1000 پرواز دیگر به هایتی هستند، زیرا کمک ها به آسیب دیدگان زلزله به تاخیر افتاده است. فرودگاه اصلی در پورتو پرینس پایتخت هایتی از زلزله 12 ژانویه آسیب دیده است. به همین سبب دیوید ملتزر، معاون رئیس کمک های خیریه بین المللی گفته است کاروان های کمک از راه های زمینی به هایتی راه سپار شدند. این کمک ها از جمهوری همسایه دومینیکا در ظرف 18 ساعت به هایتی وارد می شوند. در این زلزله 200 هزار نفر کشته شدند. کمک ها از آب آشامیدنی و خوراک عبارت است.
دیروز براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح بودجه دولتی خود را برای سال مالی 2011 برای تصویب به کنگره آمریکا فرستاد. طرح مذکور برای بودجه 3 تریلیون 830 میلیارد دلار را پیش بینی میکند. این طرح همچنین 1 تریلیون 560 میلیارد دلار کسر بودجه را تا پایان سال 2010 در نظر گرفته است. اوباما در بودجه خود برنامه های کاهش بیکاری در کشور را پیش بینی کرده است. حالا در آمریکا بیکاران 10% را تشکیل میدهند. جمهوری خواهان از طرح بودجه دولتی براک اوباما انتقاد کردند و گفتند که با چنین بودجه دولت نمیتواند از بحران اقتصادی رهایی یابد. اما دموکرات ها دلیل میارند که همه نابرابری ها نتیجه سیاست جورج بوش رئیس جمهوری سابق بوده است.
و بنا به اطلاع خبرگزاری خاور، نماینده وزارت داخلی تاجیکستان در امور مهاجرت از روسیه درخواست کرده است که به رحمان قل سلاموف شهروند تاجیکستان کمک حقوقی کنند. بنا به گفته این منبع، شب 7 به 8 ژانویه در شهرک خلیب نیکاوی ولایت مسکو 3 شخص ناشناس خود را کارمند خدمات مهاجرتی روسیه معرفی کردند و در را شکسته به خانه سلاموف وارد شده اند. این 3 نفر به سلاموف آسیب شدید جسمانی رسانیدند. دارایی و اسناد ساکنان این خانه را گرفتند و خانه را آتش زدند. سپس خودشان سوار ماشین ژیگولی از محل حادثه غیب زده اند. در قلمرو روسیه حمله به شهروندان روسیه خیلی زیاد مشاهده می شود، ولی نمایندگان حکومت تاجیکستان برای حمایت از حقوق شهروندانشان به ندرت به چنین حمله ها توجه می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه هوای ابری است، اما باران و برف نمی بارد. حرارت هوا تا 3 درجه گرم است، ولی مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که گرمی هوا در پایتخت در دوام روز از 13 تا 15 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه نیز هوا امروز گرم خواهد بود. حرارت هوا روزانه در این منطقه از 12 تا 17 درجه میرسد، اما ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با دیگر منطقه های کشور همان سرد باقی میماند. حرارت هوا در آنجا روزانه از 8 تا 13 درجه و شبانه از 20 تا 25 درجه سردی میرسد. شنونده های گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و بار دیگر یادرس میشوند که امروز سه شنبه است، 2 فوریه. و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت مرافعه دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان آغاز می شود.
گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان خواست است که فشار بر مطبوعات مستقل را توسط دادگاه ها خاتمه دهد.
و یک دیپلمات سابق ایران گفته است همکاران وی در وزارت خارجه از نظام جمهوری اسلامی خوشحال نیستند.
سرخط چندی از گزارش های مهم برنامه ما بود و حالا مجله بامداد روز سه شنبه رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم.
امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان از پلوس، فرج و آزادگان آغاز می شود. این مرافعه در پی دعوای دو قاضی دادگاهی عالی و یک دادرس دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه از بالای مواد نشر شده این سه نشریه که در آن گویا شان و شرف، ناموس و نامی نیک، اعتبار کاری دادرس ها لطمه دیده است برگزار می شود. این سه دادرس از نشریه های مستقلی تاجیکستان جبران ضرر معنوی خود را طلب کردند که به 5.5 میلیون آن سامانی برابر است.
اخیراً سردبیران این سه نشریه نیز با پخش یک مراجعه‌نامه رسمی از سازمان‌های ژورنالیستی محلی درخواست کمک معنوی و حقوقی کردند. پس از مطبوعاتی شدن بحث دادگاهی نشریه‌های مستقل در تاجیکستان، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با نشر یک بیانیه از مقامات این کشور خواسته است که فشار بر مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه‌ها خاتمه دهد. در اظهارات این سازمان حامی مطبوعات گفته شده است که در برابر قانون نامکمل مطبوعات، سلسله دعواهای دادگاهی علیه هفت‌نامه‌ها غیر واقعی است و احتمال دارد چون این کار به یک عنعنه تبدیل یابد. مرزا نبی خالق‌زاد، همکار ما، دایر به جزئیات حقوقی این قضیه های مربوط به نشریه های مستقل تاجیکستان گزارش میدهد.
اکثر حقوقشناسان و وکیلان مدافع به دادگاه کشیده شدن هفتنامه از پلیوس، فرج، آزادگان و ملت را از جانب وزارتخانه و اداره های دولتی و خادمان دادگاه ها یک نوع بستن دهان مطبوعات در عرفه انتخابات فوریه پارلمان این کشور می دانند. آنها می گویند در عرفه انتخابات قصد دارند توجه هفتنامه های بانفوذ و آزاد بیان چاپ دوشنبه را به مسئله دیگر جلب کنند. با بیان این نظر، حقوقشناس شناخته تاجیکستان جنید الله عبادوف می گوید که به قضیه این روزنامه ها تنها و فقط در چارچوب قانون مطبوعات و در دایره مسئله آزادی بیان باید برخورد کرد. هم هفتنامه ملت و هم از پلوس و فرش از جنید الله عبادوف تقاضای دفاع در این بحث های دادگاهی خود کردند.
منصبداران ما اونا طاقت فرسا هستند، به همین اقلا کمترین همون تنقید میاد در واسه برای اونو گپ میزنن برای شخصیت اونو پیش از همه روی همین وای میجویند، روی هر چی که همین یک نکزت کردن، یک جزا دادن، دهان همونو بستن مطبوعاتی اوما و غیره. این تماما نادرست است، این قفا گشتن است، این همین هم مناسبتی از شوروی هم بدتر است و در این حالت سود همچون کفیلی آزادی های شهروندان، حقوق آزادی شهروندان باید البته در پهلوی دیگری طرف ترازه همین حقوقی کنستیتیونی آزادی مطبوعات رو استفاده برد. از بس که ولی سودی های ما درجه تخصصی همین کسبی دور با استفاده معیارهای وسته های آزاد اخبار عمر رو ندارن، متاسفانه بیشتر اونا البته طلب عملده و همون چنانی که همون های رو میگیرن.
جنید الله عبادوف گفت هنوز با اسناد لازمه این قضیه ها آشنایی بیشتر ندارد، ولی امیدوار است که با آغاز مرافعه ها با تکه به قوانین جاری تاجیکستان و شانسی که هفتنامه ها دارند پشتیبانی کند. حقوق شناس دیگری تاجیک عبدالقیوم یوسفوف میگوید که اگر این هفتنامه ها در مطالب نشنموده خود نقص یا نارسایی میدیدند اصلا به نشر نمی رساندند، زیرا قبل از آن که در صحیفه های این هفتنامه ها مقاله به چاپ رسد حتما پهلوهای حقوقی و قانونی آن به نظر گرفته خواهد شد.
این رسانه ها اگر می دانستند اون موادی که با آنها پیشنهاد کرده شده است مواد بی اعتماد است یا نا اعتماد است، من شخصا باور دارم که این رسانه ها رسانه های علاقه یک نفوذ دارند در جامعه، این رسانه ها او گفته های سالیجان جورایف چوب نمی کردند. دویوم سالیجان جورایف مواد دلیلنک با سبت آوازی سودیا نورو اثبات شده آورده پیشنهاد کرد.
جناب یوسفوف می افزاید مقاله که از کنفرانس سالیجان جورایف در صحیفه این روزنامه ها به نشر رسیده است فکری سالیجان جورایف است نه هفتنامه ها. هفتنامه ها تنها به خاطر آزادی بیان و گوناگون اندیشی مواد او را به نشر رسانیدند و جناب نوروف را می بایست به جای این شکایت در صحیفه این روزنامه ها فکر خود را می نویشت. ولی زلفیدین مومی جانوف یک حقوقدان دیگر میگوید که در این بحث هنوز روشن نیست که هفتنامه ها به مسئله حرفه‌ای مناسبت کردند یا نه.
او شخصیت و کارخانه و تشکلات هایی که برای حمایت خودش میبرند این طبیعی است و از این ما باید که نهراسیم. این یک چیزی طبیعی است و این چیز من بعد خیلی زیاد میشه، ولی یک چیز من گفتنی هستم که زمان رسیده است که امروز رهبران وسط اخبار عمومی تاجیکستان و مخصوصا خود ژورنالیستانی که با کل تنقید مشغول هستند باید که معرفتی خود رو بلند بزنند تا که به چنین حالت ها یعنی که به قانون ویران کنی راه نتیند.
به قول سردبیر هفتنامه فرج خورشید عطاولا قرار است که صبح روز سه‌شنبه مرافع دادگاهی از پلیوس آزادگان و فرج در دادگاه ناحیه سینای پایتخت برگزار شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث‌های دادگاهی نشریه‌های تاجیکستان، ملت، فرج، آزادگان و ازپلوس در یک هفته اخیر میان تحلیلگران نیز به گونه مختلف تشریح می‌شود.
طوری در گزارش بالا هم ذکر یافت، اگر یک ایده آن را در آستانه انتخابات پارلمانی برای بستن دهان ژورنالیستان معنی داد کنند، اما ایده دیگر هم هستند که میگویند رعایت نشدن معیار اخلاق ژورنالیستی در تاجیکستان باعث به این گونه دردسرها شده است. ما نیز این بحث را با عبدالفتاح واحدوف، رهبر بخش مانیتورینگ وسایت اخبار در سازمان نسمی در میان گذاشتیم. آقای واحدوف، سرچشمه این همه بحث را به امر رئیس جمهور تاجیکستان تحت رقم 622 در سال گذشته مربوط دانست و از جمله چنین گفت:
فرمان 622 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دو روی دارد، یک روی مثبت دارد، یک روی منفی. روی مثبت او از آن عبارت است که رهبران مقامات دولتی و رهبران تشکیلات ها و مؤسسه ها به شما پاسخ میدهند. روی منفی چه است؟ اونها کوشش میکنند که خودشان حمایت کنند از بدگویی های ژورنالیستان. متاسفانه در ژورنالیستیک او من تاجیک نه، همه ژورنالیستیک یک نوع احساسات موجود است. بعضن ژورنالیستان ما یک مساله را تحلیل نکرده، همیشه شما بیان میکنم.
به هر حال این روزنامه ها حرفای را چاپ کردند که از زبان دیگران صدا داده است. مثلا ملت سخن یک نماینده مردمی و سه روزنامه دیگر از پلیوس، فرج و آزادگان سخن وکیل دفاع سالیجان جورایف را نشر کردند. در این مورد چی میشود گفت؟
این همون معنی دارد که تو حالا در تاجیکستان ما فرهنگی مراجعت سودی وجود ندارد. اونا باید که از بالای روزنامه ها مراجعت نمیکردند، اونا باید که از بالای همون مؤلفی دعوا مراجعت میکردند، اون آدمی که همین گپا گفته است، یعنی از بالای جورایف مراجعت میکردند. موافق قانون جمهوری چون در باره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عامه شخصی که در مجلس یک سخن گفته است و همون سخن وسیله اخبار به تاب رسانده است گناهگار شخصی سخن گفتگی است. مثلا در مجلس اولی تاجیکستان یک کس یک سخن میگوید، همه روزنامه تاجیکستان همون سخن را چاپ میکنند. اگر همون سخن عیب گناه باشد، نماینده مردمی گناهگار است نه روزنامه نگاران، چون که روزنامه نگاران سخن از زبان وی گرفته چاپ کردند. عینن این واقعه در روزنامه های از پلیوس، فرج و آزادگان شده است. ادوکات جورایف در نشست مطبوعاتی سخنرانی کرده است، اینها همون سخنرانی گرفته چاپ کردند. اگر گناهگار باشد جورایف گناهگار است.
این حادثه ها در استانه انتخابات نوبتی پارلمانی تاجیکستان صورت میگیرد و آیا این یک نوع تلاش دولت برای بستن دهان روزنامه نگاران در استانه این معرکه مهم سیاسی نیست؟
در عرفه انتخاباتی پارلمان تاجیکستان و عمل آمدن همین واقعه‌هایی هم با روزنامه ملت هم با روزنامه‌های اگپلوس هم با آزادگان هم با فراش که روزنامه‌های بسیار معتبر تاجیکستان هستند چرا کاری خوب نیست. من فکر نمی‌کنم که اینا برای انتخابات شده باشند. اگر مثلا از روز ماهیت مسئله نگاه کنیم اینا یگان چیز سیاسی ندارند و متاسفانه همین کار در عرفه انتخابات راست آمد. شاید واقعا هم کسی خواهد که از همین واقعه با چهار تا روزنامه تاجیکستان با عمل آمده همچون یک فکتی منفی سیاسی استفاده ببرند. لیکن من هیچ فکر نمیکنم که این در عرفه انتخابات محض برای انتخابات شده باشد.
اما این قضیه ها در سطح بین الملل فکر میکنید به چی شیوه به چی شکل بررسی میشن و برای آبروی تاجیکستان چی پیامده دارند؟
البته من به گفتگو من این چیزا گفته میتونم که مثلا وقتی که در عرفه انتخابات ما قرار داریم هم در مورد تاجیکستان امروز گفتگوها بسیار هستند، در مورد سهمی های رو و در مورد انتخابات مون است و متاسفانه اون آدمانی که مثلا نمیخواهند که مثلا در حیات ما پیشروی ها بینن مثلا یک مناسبتی منفی دارن و با ما از این چیز استفاده میبرن و متاسفانه این مراجعات سودیه ها با سود از بالای روزنامه ها همچنین یک فکتی باقی کردن آزادی مطبوعات آزادی وسطای اخبار عامه استفاده میشود. من مسئله البته ایمیج سیاسی کشور ما در بین کشورهای دیگر دنیا پستر میکنه در همین مورد.
تشکر عبدالفتاح واحدوف رهبر بخش مانیتورینگی و سایت اخبار در ننسمید بود که با رادیو آزادی درباره پیامدهای قضیه دادگاهی چهار نشریه مستقل تاجیکستان صحبت میکرد. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و حالا می‌رویم به موضوع ایران. این کشور دیروز 31 سالگرد بازگشت آیت الله روح الله خمینی مؤسس جمهوری اسلامی را جشن گرفت. خمینی بعد از 14 سال تبعید 1 فوریه سال 1979 از پاریس به تهران برگشت و از این بازگشت میلیون ها نفر استقبال کردند. بازگشت وی با انقلاب اسلامی به پایان رسید و محمد رضا شاه رهبر ایران که از طرف آمریکا حمایت میشد از رهبریت برکنار شد. بدین ترتیب خمینی تا روزی در گذشتش در سال 1989 به عنوان رهبر روحانی ایران در سر قدرت بود.
دیروز پرزیدنت محمود احمدی نژاد و مقامات ارشد دولتی وی در جنوب تهران مقبره آیت الله روح الله خمینی را زیارت کردند. با سالگرد بازگشت خمینی سال جاری در حال برگزار شد که ایران با تشنج سیاسی روبروست. انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری از زمان انقلاب اسلامی تا کنون این کشور را به بحران بی‌سابقه سیاسی روبرو کرده است.
ابوالفضل اسلامی دیپلمات سابق ایران که 25 سال در وزارت امور خارجه این کشور کار کرده است با رادیوی آزادی گفت همکاران سابق وی از نظام اسلامی در این کشور خوشحال نیستند. آقای اسلامی به همکاران سابق خود نامه فرستاده است و از آنها درخواست کرده است که به نشانه اعتراض بر ضد خشونت ها در ایران مقام های خود در وزارت استعفا دهند.
ابوالفضل اسلامی که 50 سال دارد میگوید وی از شیوه برخورد با زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی تبار کانادایی انتقاد کرده است و چنین روش وی را به مشکل گرفتار کرده است. برخورد مقامات انتظامی سبب مرگ زهرا کاظمی شد. خانم کاظمی را در سال 2003 هنگام عکاسی در نزدیکی زندان اوین تهران بازداشت کرده بودند. کاظمی بدتر در بیمارستان در تهران درگذشت و گفته میشد که سبب مرگ شکنجه بی‌رحمانه وی در زندان بوده است.
ابوالفضل اسلامی آن وقت یعنی از سال 2004 تا سال 2006 کارمندی بخش روابط ایران و کانادا در وزارت امور خارجه ایران بود و چند دفعه از خانم کاظمی حمایت کرد. وی دلیل می آورد که طرز برخورد با خانم کاظمی می تواند در مناسبات ایران و کانادا اثری منفی گذارد.
مشکل ابوالفضل اسلامی اصلا از سال 2005 آغاز یافت، از زمانی که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. آقای اسلامی میگوید بعد از انتخاب احمدی نژاد فضا در وزارت تغییر یافت.
به اون صورت خفقان در وزارت امور خارجه نبود، میتونستیم حرفامون رو بزنیم، میتونستیم نظرات خودمون رو بگیم و من به عنوان کارشناس نظراتم رو میگفتم. اما وقتی که آقای خاتمی ریاست جمهوریشون تموم شد و آقای احمدی نژاد روی کار اومدن و آقای متکی وزیر شدن، بلافاصله به من خبر رسید از طرف دوستانم که در بخش‌های امنیتی بودن که فلانی آقای اسلامی اینها رو شما حساسیت پیدا کردن و خلاصه شما ممکنه که برای دردسر درست بشه.
بعد از این خبر ابوالفضل اسلامی در ظرف چند روز به ژاپن پرواز کرد. وی در آنجا در سالهای 2001 تا 2004 در سفارتخانه ایران کار میکرد. اسلامی می افزاید یک هیئت از تهران به توکیو سفر کرد و میخواست وی را به تهران برگرداند. ولی وی این پیشنهاد را نپذیرفت. با وی تهدید کردند که دوستان و نزدیکانش به زندان کشیده می شوند و ممکن است در زندان زندگیشان برباد رود. ولی اسلامی در پاسخ سکوت اختیار کرد و نخواست که این پرونده سر و صدا پیدا کند. با وجود این وی از همکاران سابقش درخواست کرده است که با پیروی از وی کار خود را در نظام جمهوری اسلامی قطع کنند.
اسلامی میگوید که سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سکوت وی را شکست است، زیرا در جریان سرکوبی تظاهرات حدود 70 نفر جان خود را از دست دادند.
من یک صحبت های زیادی دارم برای مردم به مناسبت 22 بهمن. میخوام برای مردم توضیح بدم که این سیستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نیروهای امنیتی خودش باهاش نیستن و مردم میخوام بدونن که واقعا اگر یک سرکوبی داره انجام میشه توسط یک اقلیتی است که اینها با یک مقاومتی بیشتر مردم شکست میخورن.
اسلامی بر این باور است که بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه از سیاست‌های داخلی و خارجی نظام حمایت نمی‌کنند و می‌افزاید با وجود این آنها از بیم فشار و خفقان خاموشی را اختیار کرده‌اند.
شنونده های عزیز و گرامی، شما مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و بعد از شنیدن یک ترانه برنامه هم را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و منطقه ادامه میدهیم. با ما باشید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. تولد هر قصه یه جاده کوتاهه، اول و آخر مرگه بودن میونه راهه، اگرچه عاجزانه.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خورزاده و در دوشنبه من کیومرسیتا بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. باراک اوباما طرح بودجه دولتش را به کنگره کشورش فرستاد. از این طرح انتقاد کرده اند یا ستایش؟
آیا شهروندان تاجیکستان امکان گرفتن شناسنامه های نوی بیومتری در شرایط فعلی را خواهند داشت؟
و فرانسه خواستار توسعه همکاری ها با ترکمنستان، کشوری دارای ذخایر زیاد انرژی در آسیای مرکزی شده است. مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را با گزارش از نیویورک پی می‌گیریم. دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طرح بودجه دولتی خود را برای سال مالی 2011 برای تصویب به کنگره آمریکا فرستاد. طرح مذکور برای بودجه 3 تریلیون و 830 میلیارد دلار را پیش بینی می‌کند. این طرح همچنین 1 تریلیون و 560 میلیارد دلار کسر بودجه را تا پایان سال 2010 در نظر گرفته است.
اوباما در بودجه خود برنامه های کاهش بیکاری در کشور را پیش بینی کرده است. حالا در آمریکا بیکاران 10% را تشکیل می دهند. اما جمهوری خواهان از طرح بودجه دولتی باراک اوباما انتقاد کردند و گفتند که با چنین بودجه دولت نمی تواند از بحران اقتصادی رهایی یابد. اما دموکرات ها دلیل می آورند که همه نابراری ها نتیجه سیاست جورج بوش رئیس جمهوری سابق بوده است. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در نیویورک لطیفی که با هم شنویم.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز به کنگره کشور پیشنویس بودجه کشور برای سال 2011 را ارائه کرد. در بودجه که حجمش 3 تریلیون و 830 میلیارد دلار است، 1 تریلیون و 400 میلیاردش مصرف احتیاطی، 2 تریلیون و 200 میلیاردش مصرف اجباری به برنامه های مشخص و 251 میلیارد این بهره قرض ملی می باشد. پیش بینی شده است که تا آخر سال 2010 کسر بودجه به سطح رکوردی 1 تریلیون و 560 میلیارد دلار خواهد رسید و اما سال 2011 کسر بودجه کاهش یافته 1 تریلیون و 270 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. طرح بودجه چند تشبث در بخش انداز نیز دارد. رئیس جمهوری قبلی جورج بوش با ثروتمندان امتیازها در پرداخت انداز فراهم آورده بود، اما مهلت این امتیازها در آخر سال 2010 به پایان می‌رسد. بنابر سندی که باراک اوباما به کنگره پیشکش نموده است، بعد از سال 2010 امتیازهای مذکور تنها به اوایلهایی که درآمدشان کمتر از 250 هزار دلار در یک سال است باقی خواهد ماند. طرح اوباما کاهش سطح بیکاری در کشور را پیش بینی میکند. در عین زمان سطح بیکاری 10% را تشکیل میدهد، اما رهبر آمریکا گفت که در برابر کاهش سطح بیکاری نوعلاج افزایش کسر بودجه مشاهده خواهد شد. اوباما گفت:
We simply cannot continue to spend as if deficits don't have consequences. As if waste doesn't matter.
ما نمیتونیم با مصرف پول ها ادامه دهیم و فکر کنیم که کسر بودجه یگان پیامدی نخواهد داشت. ما نمیتونیم با پول هایی که آمریکایی ها با عرق جبین به دست میارند مثل پول های بازی برخورد کنیم. ما نمیتونیم این چالش رو به نسل آینده سپاریم. ما نمیتونیم.
As if we can ignore this challenge for another generation. We can't.
موافق وعده های دادگیش باراک اوباما با بودجه مصرف ها به رواج و رونق فناوری ها و انرژی اکولوژی نیز وارد کرده است. برای سوهای نقلیات 78.8 میلیارد، با سوهای بهداشت بیش از 900 میلیارد، برای معارف بیش از 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است. وزارت دفاع در سال 2010 از جمله برای جنگ ها در عراق و افغانستان 708 میلیارد دلار درخواست کرده است که در مقایسه با سال گذشته 13.4% زیاد است. با وجود آن که برای فضانوردی 18 میلیارد و 700 میلیون دلار جدا می شود، متخصصان می گویند آژانس کیهانوردی آمریکا مجبور می شود برنامه پرواز انسان به ماه را قطع کند. نمایندگان حزب جمهوری خواه طرح بودجه اوباما را مورد انتقاد قرار داده می گویند که حکومت نمی تواند راه بیرونی از بحران اقتصادی را پیدا کند. دموکرات ها در پاسخ جمهوری خواهان را ابدار می کنند که مشکل هایی که آمریکا امروز با آنها روبرو است در نتیجه سیاست رئیس جمهوری قبلی جورج بوش به عمل آمده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
طرح بودجه آمریکا برای سال مالی 2011 که به کنگره آمریکا فرستاده شده است.
همین خیل استید نجون بید یک عکس بیرین.
من باید روان وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید. میدونم
آن چه میبینم
آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
بهترین جایزه را برای بهترین عکس های خود صاحب شوید. از 1 فوریه در تاجیکستان استفاده از شناسنامه های نوی الکترونی یا بیومتری مورد اجرا قرار گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید این اقدام را با تقاضای سازمان جهانی هوانوردی و به منظور مقررات مهم امنیتی به هنگام پرواز با هواپیماها عملی کرده است. همکنون در قلمرو تاجیکستان 5 مرکز مخصوص شناسنامه دهی در شهرهای دوشنبه، خوجند، قرغاندبه و خوراق افتتاح شده است که ساکنان می توانند از طریق مراجعه به این مرکز ها صاحب شناسنامه نوی بیومتری شوند.
مقامات میگویند ظاهرا شناسنامه های نوی بیومتری از شناسنامه های قبلی تفاوتی بیشتر نخواهد داشت، اما در شناسنامه نو بر علاوه معلومات معمولی درباره شهروندان، ایز یا نقش انگشت آنها نیز ثبت می شود. با این حال سؤال اصلی این است که تقدیر شناسنامه های قبلی چی خواهد شد و آیا شهروندان تاجیکستان امکان گرفتن شناسنامه های نوی بیومتری در شرایط فعلی را خواهند داشت یا خیر؟ پاسخ این سوال در گزارش خورشید همدم، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
سر از روز دوشنبه 1 فوریه در تاجیکستان استفاده از شناسنامه های نوی الکترونی یا بیومتری رایج گردید. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان ضمن معرفی این طرح در صحبت با خبرنگاران گفتند استفاده از شناسنامه های بیومتری تقاضای برخی از کشورهای اعضای سازمان جهانی اویاسیا، مخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا است. زیرا به تاکید مقامات وزارت خارجه، طبق سازشنامه‌ای که کشورهای اعضای این سازمان در شهر نیو اورلیان ایالات متحده آمریکا در سال 2002 به امضا رسانیدند، باید تا ماه اپریل سال 2010 شناسنامه های بیومتری را در کشورهایشان مورد استفاده قرار بدهند. چون به تاکید مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان، بیشتر کشورهای عضو این سازمان جاری کردن شناسنامه های بیومتری را واسطه اساسی جلوگیری از ورود افراد جنایتپیشه سازمان های افراطی و تروریستی میدانند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند همکنون 100 هزار نسخه از این شناسنامه های بیومتری عمومی شهروندی، دیپلماتی و خدماتی توسط شرکت میلباور این آلمان چاپ شده است. آزاده رحمانو و معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان درباره شناسنامه های نو گفت:
صحیفه های معلومات شناسنامه ها با اشیای مخصوص پلیکربنات تیار کرده شده است. معلومات در آن با طور روی‌نویشی لاتری وارد کرده می شود. اینچنین شناسنامه در داخل خود میکروچیپ و میکرانتنه دارد که در آن معلومات الکترونی شخص نگاه داشته می شود. تمام نمود شناسنامه از 48 صحیفه عبارت است. مهلت عملی شناسنامه های عمومی شهروندی 10 سال تشکیل می دهد. شناسنامه دیپلماتیک باشد 5 سال را تشکیل می دهد.
با اطلاع مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان شناسنامه های بیومتری 25 درجه محافظتی دارند. بعد این ترتیب آن شهروندانی که خواهان دریافت شناسنامه های بیومتری هستند می توانند از 5 مرکز شناسنامه دهی در ریاست کنسولی وزارت خارجه و خدمات های مهاجرت شهرهای دوشنبه، خوجند، قرغانتبه و خاروق تحصیل شدند و همچنین از نمایندگی های تاجیکستان در خارج کشور در مدت 15 روز دسترس کنند. اما با تاکید یتیمشا مسافر و سردار ریاست کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان دریافت شناسنامه های بیومتری اختیاری بوده و شهروندان حق استفاده از شناسنامه های خارجی در دست بوده را تا چند سال دیگر خواهند داشت.
امروز طلباتی جوری کردن شناسنامه بیومتری پیدا نشده است. برای همین ما ضرور شمردیم که تا سال 2015 شناسنامه که الخال عمل میکنند اینا در استفاده باشند.
اما قیمت شناسنامه های بیومتری 75 تا 125 دلار آمریکایی بوده و در قیاس با شناسنامه های عادی شهروندان که در وزارت خارجه با پرداخت حدود 100 سومانی یا بیش از 20 دلار دسترس خواهد شد، چند مراتبه گران خواهد بود. این امر مایه نگرانی مردم شده است. سفری عبدالنظر، یک ساکن شهر دوشنبه:
در شرایط امروزه برای مردم تاجیکستان جاری کردن شناسنامه های بیومتری خیلی مشکل است. یعنی که یک شناسنامه بیومتری 303 سومانی می شود. مردم تاجیک در کارخانه و زاود کار میکنند 160 اما 300 سوم معاش میگیرد. چهل مردم میتواند که باز رفته فرزندش را گرسنه مونه و شناسنامه بیومتری بگیرد.
همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در این باره گفت:
البته در باره نرخ و نمو ما بسیار فکر کردیم. مسئله اول این مسئله برگردانن کردیت است. در دوره بحران مالیوی با درخواست وزارت کارهای خارجی ما از بودجه دولتی کردیت گرفتیم. ما کردیت خواهیم نخواهیم برگرداندن در کار. در آینده ما حرکت میکنیم که نرخ شناسنامه ها از آن تر کرده شوند.
با گفته مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان مبلغ اعتبار یا کردیت که این نهاد از حکومت گرفته است 6 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد و قرار است مدتی 3 سال آینده برگردانده شود. شناسنامه‌های بیومتری تاجیکستان دارای رنگی سیاه، جیگری و سرخی بلند است، اما شناسنامه‌های بیومتری ترکمنستان و قزاقستان با رنگ‌های سبز و آسمانی چاپ شدند. ضمناً در 80 دولت دنیا شناسنامه‌های خارجی بیومتری مورد استفاده قرار دارد. تاجیکستان پس از قزاقستان و ترکمنستان سومین کشور منطقه است که به این اقدام پیروی کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتبار پیدا کردن شناسنامه‌های خارجی بیومتری در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در جریان بازدید قربانگولی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان از پاریس پایتخت فرانسه، نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه و بردی محمدوف به توافق رسیدند که همکاری های هر دو کشور تحکیم یابد. بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری ترکمنستان در سال 2006 این نخستین بازدید بردی محمدوف از فرانسه است.
رهبران هر دو کشور در اعلامیه قول دادند که تحکیم دوستی جانب‌ها را تشویق می‌کنند و روابط و همکاری‌های دو جانبه را در بخش‌های انرژی، جهانگردی و سایر بخش‌های مورد علاقه هر دو طرف تحکیم می‌بخشند. سرکازی و بردی محمدوف مسئله ذخایر انرژی ترکمنستان را هم بررسی کردند. آنها گفتند که باید انتقال باثبات گاز به بازارهای جهانی تامین شود. درباره نتیجه‌های روز اول بازدید بردی محمدوف از پاریس گزارش داریم از همکار ما سید قاسم قیامپور.
سفر رسمی قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به پاریس از مذاکرات با همتای فرانسویش نیکولا سرکازی در کاخ الیسی شروع می شود. در بیانیه فشرده دفتر رئیس جمهوری فرانسه گفته شده است که قرار است در این گفتگوشنید مسائل همکاری های دو جانبه و روابط ترکمنستان با اتحادیه اروپا و اوضاع در افغانستان بحث و بررسی شود. درباره اولین سفری رسمی رهبری این جمهوری واقع در آسیای مرکزی به فرانسه جزئیات بیشتر روی دست نیست و ما انتظار می رود که جانب ها اساساً روی مسائل مربوط به تجارت تمرکز کنند. ذخایر غنی گاز ترکمنستان مایه توجه افزاینده چین، روسیه و اتحادیه اروپا به این کشور شده است. اشقابات وعده داده است که راه را برای سرمایه خارجی به ترکمنستان باز میکند و آماده است که با اتحادیه اروپا در تطبیق طرح‌های انتقال مواد سوخت بدون عبور از قلمرو روسیه همکاری نماید. همچنین گفته میشود که قربانگولی بردی محمدوف در قیاس با رهبر پیشین و مستبد ترکمنستان سفرمراد نیازوف تلاش دارد تا وضع دفاع از حقوق بشر را در کشور بهبود ببخشد. و اما کارشناسان میگویند دیگرگونی هایی که تا امروز در این سمت با وقوع پیوستند اندک و خیلی سطحی‌اند. در اظهارات مشترک فدراسیون بین المللی حقوق بشر، لیگ دفاع از حقوق بشری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ و سازمان گزارشگران بدون مرز که در عرفه سفر بردی محمدوف به پاریس نشر شد آمده است، در ترکمنستان آزادی بیان، آزادی تشکیل جمع آمد و راهپیمایی ها و آزادی های مذهبی شدیدا محدود می شوند. این سازمان ها از نیکولا سرکازی خواستند که در ملاقات با قربانگولی بردی محمدوف از وضع نگران کننده حقوق بشر در ترکمنستان یادآور شود و از همتای ترکمنش گام های مشخص در راه اصلاح وضع را طلب نماید. ساشا کولایوا، یک تن از مسئولین فدراسیون بین المللی حقوق بشر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پاریس چند فیشنگی فشار بالای اشقابات را دارد.
I do think that France now has quite a number of leverages we didn't have before. One of them, of course, is the Partnership and Cooperation Agreement. Another.
من فکر میکنم حالا فرانسه فشنگ‌های زیادی دارد که ما قبلا نداشتیم. یکی از آنها البته سازش همپیمانی و همکاری است. دومی این قراردادهای بزرگی هستند که میتوانند هنگام این سفر و یا بعداً امضا شوند و ترکمنستان برای امضایشان منفعت دار است. همین طریق من واقعا فکر میکنم که برای فرانسه لحظه کلیدی فرا رسیده است که این فشنگ‌ها را استفاده برد.
So I really think that there is a key windows of opportunity for France to make things go on.
سازش این پیمانی و همکاری به خاطر رشد روابط میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان تهیه شده است. و اما این سازشنامه سالها باز بر اثر وضع ناگوار حقوق بشر در ترکمنستان نمیتواند تصویب و تطبیق شود. ضمناً سفر بردی محمدوف به پاریس در حال صورت میگیرد که پارلمان فرانسه باید این سند را بررسی و تصویب نماید. ساشا کولایوا میافزاید که اروپا و به ویژه فرانسه باید به اشخاباد روشاد بگویند که امضای سند با بهبود وضع حقوق بشر در ترکمنستان بستگی خواهد داشت. ضمناً یک زمیمه این سازشنامه جانبها را برای ارج‌گذاری به حقوق بشر وادار می‌سازد. طبق آن اگر یکی از جانبها این پرینسیپ را رعایت نکند، تطبیق سازشنامه می‌تواند متوقف بگردد. سازشنامه باید از سوی پارلمان‌های ملی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شود. و به گفته حامیان حقوق بشر، فرانسه و بریتانیا تنها دو کشور باقی ماندند که تا حال این سند را نپذیرفتند.
بازدید رئیس جمهوری ترکمنستان از پاریس پایتخت فرانسه. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم می شود.
در حوزه انتخاباتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه واخوری 5 نامزد و حدوداً 400 انتخاب کننده برگزار گردید.
جمعیت تاجیکان قرغیزستان گفته است که آماده است در ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی تاجیکستان کمک کند.
و در کولاب از غذای آلوده چند نفر بیمار و یک جوان جان داده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز سه‌شنبه 2 فوریه سال 2010 میلادی میشنوید. بعد از تایید جدول دیدار و صحبت نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، دیروز نخستین دیدار نامزدها از حوزه انتخاباتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با انتخاب کنندگانشان برگزار شد. در این واخره 5 نامزد و حدوداً 400 انتخاب کننده در تالار دانشگاه کشاورزی تاجیکستان شرکت و صحبت کردند.
در حالی که در واخوری های نامزد های دیگر نمایندگان احزاب سیاسی در وقتی خیلی محدود برنامه های خود را معرفی کرده از بحث و مناظره های تند و تیز با انتخاب کنندگان از احتیاط کار می گیرند، گفته می شود در واخوری اولین حوزه انتخاباتی ناحیه اسماعیلی سامانی وقت برای نامزدها محدود نبوده است. حرمگل قادر همکار ما در شهر دوشنبه در این باره گزارش می دهد.
در این واخوری نامزد از حزب نهضت اسلام، حزب خلقی دموکراتی و سه نفر نامزد دیگر تاریخ خود پیشبری اشتراک داشتند. حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده نامزد از حزب نهضت اسلامی برنامه پیش از انتخاباتی خیش را معرفی کرده، افزود که رسالت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برنامه انتخاباتی هر یک نامزد حزب از آن منشأ می‌گیرد، در برگیرنده پهلوهای مختلف حیات جامعه است. نامزد حزب نهضت اسلام در پاسخ به سوال انتخاب کنندگان که در صورت پیروزی چگونه این حزب دولت دموکراتی و حقوق بنیاد خواهد ساخت، گفت:
من هیچ اختلاف مفهوم دموکراسی را فورا عمل شدنش را برای یک جامعه مسلمانی در اختلاف نمی‌بینم. برعکس، ما جانبدار آن هستیم که و حتی تشبث آن را خواهیم گرفت که حرف کنستیتوسیا را در عمل جاری کنیم. این را ما می‌گوییم، ولی البته کردن، گفتن و این چیز باز مکانیزم های خیش را دارد که با کدام وسیله آن را باید کرد. یکی از این وارد شدن در پارلمان و توانستن حرف دستم جمعانه نهضتی را باید گفت. یک فرد در پارلمان نمیتواند که چیزی کرد. موقع نهضتی را باید در اونجا گفت اگر توانیم در قانون تجدید نظر. ولی باز هم با جانبداری از همان اصول و اسلوب های دموکراسی.
انتخاب کنندگان سوال های بشمار به نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می دادند. از آن جمله در مورد دیدگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد رشد سوهای کشاورزی، تئاتر ملی و اقتصادیات ملی. نامزد دیگری که بیشتر مورد توجه انتخاب کنندگان قرار داشت مرحبا جبارو، فعلا رکتور دانشکده دولتی زبان ها، نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. خانم جبارو ضمن معرفی برنامه پیش از انتخاباتی خیش افزود هدفهایی که او در نزد خود گذاشته است فراگیرنده تمام پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی می باشند.
پیش از همه برنامه برای حل مسئله های پس کردن سطح کمبزواتی اهالی کشورمون نگرانده شده است. طبق معلومات به دست آمدن در سال 2009 حصه اهالی که کمبزوات حساب می شود 50% شماره عمومی اهالی رو تشکیل می دهد.
انتخاب کنندگان به نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانم جبارو نیز سوال زیاد مطرح نمودند.
تئاتر یکی از مؤسسه هایی می باشد که در آنجا آن همین چیز را انسان باید آموزد در تئاتر خوب. این سوال من بود.
اگر شما انتخاب شدید باید با حفظی و بروخی زنان چی چوره ها می بینید و چقدر سمید؟
در پاسخ به این سوال ها مرحبا جبارو افزود که پیوسته با تئاتر در ارتباط است و جهت رشد تئاتر ملی برای تربیه نسل نو هم از حالا در دانشگاه تدبیرهای زیاد را عملی نموده است. در پاسخ به سوال شکل گرفتن مهاجرت زنان موصوف گفت که واقعا این مشکلات وجود دارد و امروز زن تاجیک در داخل وطن هم به دستگیری نیاز دارد، نه تنها در خارج.
البته بعد از اون که وکیل شوم و دستگیری شما یاد من البته حرکت میکنم که چون که خودم زن هستم و حرکت میکنم که در اون مساله هایی که برای حفظ حقوق زنان حرکت میکنم و من کار میکنم.
در این واخوری سه نفر نامزد حوزه های انفرادی میرزایف سیراجدین، مولانی دلشاد و میرزایف بابا اشتراک داشتند و برنامه های پیش از انتخاباتی خش رو کمی هم باشد معرفی کردند. تقریبا مشاهده رسید در واخوری که بیش از 400 نفر انتخاب کننده اشتراک داشتند، به فرق از واخوری های نامزد های حوزه های انتخاباتی دیگر در فضای آزاد برابری و بدون محدودیت وقت صورت گرفت. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و مناظره نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان با انتخاب کنندگانشان در حوزه انتخاباتی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه.
و در قرقیزستان که مثل تاجیکستان در زمستان محتاج نیروی برق می شود و قصد دارد یک نیروگاه بزرگ برقیابی بسازد، جامعه تاجیکان این کشور از هموطنانشان خواستند تا در امر ساختن این نیروگاه کمک مالی کنند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش می دهد.
سازمان جمعیتی تاجیکان قرغیزستان به نام استاد رودکی اولین تشبثکار جمع آوری مبلغ برای خزینه ساختمان نیروگاه برق آبی قنبراتا دو شد. ریاست این سازمان به منظور جمع آوری مبلغ در محل های تاجیک نشین قرغیزستان چند مارافون برگزار نمود. گفته می شود که این مارافون ها نتیجه های خیلی خوب به بار آوردند. قادرشاه مروت نائب رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان پیرامون این موضوع میگوید:
جای افتخار است که سازمان تاجیکان قرغیزستان اولین شده پیشنهاد نمود که در راستای کمک به بنیاد نیروگاه برقی آبی قنبراتا دو که در دریای نارین بنیاد می شود کمک رسانیده شود. به ابتکار سازمان تاجیکان 336,000 سوم جمع آوری گردید و به فاند نیروگاه برقی آبی قنبراتا سپرده شد.
قادرشاه البته سازمان تاجیکان قرغیزستان به نام استاد رودکی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغونی سهم خود همراه خواهد کرد.
آره، تاجیکان قرغیزستان بعد از شنیدن دعوت مقامات رهبری تاجیکستان در بابت بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون این اقدام را از هر نگاه حمایت و جانبداری نمودند و از طریق فرستادن پیام و نامه به مقامات رهبری تاجیکستان این را به عنوان یک امر خیر در راه پیشرفت تاجیکستان بررسی کرد. بنابر رسانیدن کمک عملی سازمان تاجیکان قرغیزستان این موضوع را با فعالان سازمان مطرح کرد و ما یک مبلغ معین را برای کمک به بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون آماده کردیم که انشاءالله در روزهای نزدیک این مبلغ را ما به تاجیکستان میرسانیم و من هم به عنوان یک ایجادکار قلم فرسایی کردم و به عنوان نارک و راغون یک شیرگونه را نوشتم که اگر اجازه بدهید من برای شما قرائت میکنم.
بفرمایید.
نوری نارک خانه تاجیک چراغان میکند، نابی راغون زور تاجیک باز چندان میکند. بحر نارک باغ و راغ مردمان شاداب کرد، بحر راغون چول و پهنا چون گلستان میکند. برق نارک ارزی تاجیک به عالم عرضه کرد، برق راغون معدن تاجیک فراوان میکند. صد نارک در جهان بود از همه آوازدار، صد راغون در کنارش سر به کیهان میکند. خلق تاجیک شاد و خورم گشت از اقدام نو، بحر آبادی راغون عهد و پیمان میکند. کارگران نارکی از نو به الهام آمده، نابی راغون را به زور عقل گردان میکند. تاجیک از شهر بیشکیک، از قدمجا اندرک، از برای نابی راغون خیر و احسان میکند. از تمام گوشه و اقصا صدای وحدت است،
برای کمک به سازمان
سهم خود را از دل و جان میکند.
قرار است سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون که توسط مبلغ جمع آوری کرده جمعیت تاجیکان قرغیزستان خریداری خواهند شد به خزینه یکی از خانه های بچگان تاجیکستان نقل خواهد یافت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکیک.
آمادگی جمعیت تاجیکان قرغیزستان برای کمک به ساختمان نیروگاه های برق آبی در تاجیکستان.
بله، در قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در جنوب تاجیکستان بر اثر استعمال غذای آلوده چند نفر بیمار و یک جوان هلاک شده است. مقامات بهداشتی میگن خانواده 4 نفری از ناحیه خوالنگ به احتمال غالب بر اثر سرایت ویروس موجود در ترکیب کنسرو سبزیجات بیمار شدند.
مومین احمدی در کولاب این موضوع را پیگیری کرده است.
در ناحیه مؤمن آباد بر اثر زهرآلودچوی یک نفر هلاک و 3 تن دیگر در بیمارخانه بستری شدند. سعید علموف اجرا کننده وظیفه سردار اداره واگیر شناسی در منطقه کلوب میگوید افراد زهرآلودشده یا به اصطلاح دیگر با بیماری با تولیزم گرفتار شده از یک خانواده دهه کلچشمه ناحیه مؤمن آباد میباشند که هفته قبل هنگام استعمال سبزیجات کنسرو شده به چنین حال افتادند. با گفته او هنگام مراجعه پزشکان سرایت شناسی این ناحیه 3 نفر را از مرگ نجات دادند، ولی کرامت الله لایق فرزند 20 ساله این خاندان که بر اثر استعمال بویمجان کنسر شده زیان جدی دیده بود پس از یک روز حادثه هلاک گشته است. جناب علموف میگوید انگیزنده بیماری باتولیزم در دل خون نوع سبزوات وجود دارد که هنگام رعایت نکردن به قاعده های تازگی میتواند انکشاف یابد و هنگام استعمال انسان را به مرگ روبرو کند.
برانگیزنده بیماری باتولیزم در زمین موجود است و هنگام درست نشستن و با قاعده های هیگینی رعایت نکردن وقتی تیار نمودن این کانسر و خودکنانی این برانگیزنده میتواند وارد این ظرف ها گردد توسط سبزوات و میوه های درست نشسته و در نتیجه میتواند سببگار این بیماری شود.
در همین حال عبدالنظر گیایف یک ساکن شهر کلاب میگوید اکثرا ساکنان کشور در خانه های شخصی چنین نوع خوریش ها را در ظرف های شیشگی آماده میکنند که کسی به تازگی آنها دقت نمیدهد و در بستگی به موضوع میگوید
شخصانی که تکنولوژی چنین کارکرد محکم کنی را نمیدونند خوبترش به اون دست نزنند، زیرا در سالهای اخیر چنین حالت های مشاهده شد که بنابرای سببی نودرست استفاده بردنی چونین میواجات ها چندین کس تلف دیده است. از این خاطر میخواهم که خوب میشود که با این کارها از این کارها دست نمیزدن و خوبترش آن بود که از مغازه های و از کنسرو های استحصالی کارخانه ها خریداری می نمودند.
با گفته پزشکان دوام سال جاری برای اولین بار است که یک نفر از حساب سبزوات کنسرو شده به هلاکت می رسد، ولی سال گذشته سه حالت گرفتاری ساکنان به چنین حادثه ثبت شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
جان دادن جوان در ناحیه مومین آباد کلاب در نتیجه استعمال غذای آلوده.
و حالا شنونده عزیز و ارجمند در این لحظه برنامه نرزالای لطیف شرح ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه ما و شما را با تازه‌ترین اخبار ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 2 فوریه به قطر سفر خواهد کرد. پولاد قادیرف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تمریم های خود از روی سهیم سرکاره تا دوزم در نظره که یک سه تا بازی رفیقانه با دسته های دولت قطر گذارانیم روش های چوردان با دولت شیرلانکا سفر میکنیم با بازی های فینالی جام دولت کنفدراسیون آسیا آمادگی خود را سر میکنیم.
به اطلاع جناب قادیرف به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 فوتبال باز شاملند. 8 نفری آنها دروازه‌بان علیشر دودوف، حمایتگران فرخ چوریف، داورون ارگاشف، نعیم نوسیروف، نیم حمایتگران خورشید بهمودوف، ابراهیم ربیموف و حمله‌گران داورون جان تختاسونوف و کامل سعیدوف از دسته ریگر تدزی ترسونزاده می باشند. 7 نفری دیگر حمایتگران ایرج رجبوف، رسلان توکلوف، صاحب سوانقولوف، نیم حمایتگران فتح الله فتحالویف، دلشاد واسیف، علیشر الماسف و حملگر یوسف ربیف از دسته استقلال دوشنبه، 3 نفری دیگر حمایتگر اسدالله نورالویف، حملگران جامی خان محیدینف و نومان حکیموف از تیم وخش قرغان‌تپه، حمایتگر اسامیدین قربانوف از دسته انرژتیک دوشنبه و 2 لگیونر دروازه‌بان علیشر تویچیف از باشگاه متالورگی بکابادی ازبکستان و حمایتگر فرهاد واسیف از تیم ساتورن روسیه می باشند. سرمربی پولاد قادیرف افسود
وظیفه اساسی در نزد دسته گذاشته شده است این به دست آوردن راحت به بازی فینالی جام آسیا.
مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا از 16 تا 27 فوریه در پایتخت شریلانکا شهر کالومبو برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه آ با دسته های ملی بنگلادش، میانمار و شریلانکا قوازمایی خواهد کرد. نخستین بازی فوتبال بازانی تاجیک 16 فوریه با تیم ملی بنگلادش برگزار خواهد شد. با گروه ب تیم های منتخب هندوستان، کره شمالی، قرغیزستان و ترکمنستان شاملند. بر اساس نظامنامه مسابقات از هر گروه 2 دسته به دور نیمه نهایی راه می‌یابند. برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا با مرحله نهایی جام آسیا 2011 راه خط می‌گیرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم کیومر سیاتا در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از پاره موسیقی اخبار تازه سپس برنامه های آینده ساز و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شدی مشکلی خود را همه جویا همان مشکل که آسان